שיהיה מעורר.
שרשת? הנה דיגה. נשמת לסקר. בסם אללה الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال علي عليه السلام ان الدنيا منيا لها الفناء ولأهلها الجلاء. دنیا برای او فنا نوشته شده و برای اهلش هم جلا. جلا یعنی هجرت کردن، هجرت، وادار به هجرت کردن. دنیا خودش فانی میشه، اهلش رو هم وادار میکنن که مهاجرت بکنه. این اصلا براش مقدر شده است که اینجوری باشه. به همین جهت الدنیا منتقلتون فانیه، الدنیا منتقلتون فانیه، ان بقیت لکه لم تبقى لها. اگر همی وقت دنیا برای تو باقی موند، تو برای دنیا باقی نمونی. پس این مالی که داری زائل میشه، جوانی که داری زائل میشه، هرچه که داری از دنیا زائل میشه. اگه یه وقت هم موندگار شد، تو رو از این دنیا کوچ میدن میبرن دیگه. حالا فرض کن مثلا مال، هرچه مال اموال داری تکون نخورد، هرچی داری همش بمونه. خب یعنی تو رو از مال میگیرن دیگه. پس بالاخره یا مال رو از تو میگیرن یا تو رو از مال میگیرن دیگه. از این جهت دنیا منتقل فانی است. اگر تو برای دنیا باقی بمونی، دنیا برای تو باقی نمیماند. بحث ما درباره روز وجود نسبت به ماهیت یا همون حلیه بسیطه بود. ما مقدماتی رو خدمت شما عرض کردیم. گفتیم که محمول، محمولی که به موضوعی نسبت داده میشه، یا اصل وجوده یا یکی از آثار موجوده. اگر اصل وجود باشه بهش میگن حل بسیط، اگر اثری از آثار موضوع باشه بهش میگن حل مرکبه. به اعتبار این حل بسیط و حل مرکبه قضیه بر دو قسم میشه: قضیه‌ای که مفاد کانه تام است و قضیه‌ای که مفاد کانه ناقص است. به همین اعتبار وجود هم بر دو قسم میشه: وجود محمولی و وجود ربطی. وجود محمولی به مفهوم وجودی گفته میشه که مستقلن در یک قضیه وجود داشته باشه، مثل انسان موجودون مستقلن هست. و وجود ربطی به قضیه گفته میشه که رابطه بین اجزای قضیه است، مثل انسان موجود است، که در فارسی است در اینجا به کار برده میشه. الانسان و حیوانون، که اینجا بین انسان و حیوان یه معنای ربطی از ثبوت توش وجود داره. بعد ما میایم این معنای ربطی ثبوت رو مستقل نگاش میکنیم، میگیم ثبوت حیوانیت برای انسان، ثبوت زاهکیت برای انسان. اینجور نگاه میکنیم، این ثبوت حیوانیت برای انسان یا ثبوت ناطقیت زاهکیت برای انسان، این ثبوت همون ربطی است که مستقلن نگاش کردیم، بهش استقلال دادیم. اینم یه مطلب. مطلب بعدی چی بود که گفتیم؟ قاعده فرعیه بود. گفتیم در منطق یه قاعده ما داریم بهش میگن قاعده فرعیه. میگن ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له، ثبوت چیزی برای چیزی فرع ثبوت مثبت له هست. گفتیم این قضیه مربوط به ظرف حکم است، نه مربوط به ظرف قضیه. ظرف شکل‌گیری قضیه که ظرف ذهنه، اونجا فرقی بین سلب و ثبوت نیست. در هر صورت هر جایی که میخواد نسبت حکمیه‌ای باشد که بعد اون نسبت حکمیه سلب بشه یا ایجاب بشه، بعد یه موضوع داشته باشه، یه محمول داشته باشه تا قضیه شکل بگیره. بعد در قضای سالبه هم تو ظرف ذهن حتما موضوع وجود دارد. پس این قاعده ای که منطقی ها ازش تعبیر کردن به قاعده فرعیه، این ناظر به ظرف قضیه که ظرف ذهن است نیست، ناظر به ظرف حکم اون قضیه است. ظرف اون حکم قضیه نسبت به قضایای ایجابی حتما باید موضوع داشته باشه، اما نسبت به قضیه سلبی لازم نیست موضوع داشته باشه، چون شما میخواید محمول را سلب بکنی. وقتی میخوای محمول را سلب بکنی، در ظرفی که میخوای از موضوعی سلبش بکنی، ممکنه اصلا اون موضوع هم نباشدش، ولذا سالبه به انتفاع موضوع باشه. پس سالبه به انتفاع موضوع ناظر به ظرف حکم است، نه ناظر به ظرف قضیه که ذهن است. در ظرف ذهن هم شما اگر میخوای سالبه به انتفاع موضوع داشته باشی، باید یه موضوع تو ذهنت داشته باشی که بگی در ظرف حکمش اصلا موضوع ندارد تا این محمول برش بار بشه، ولذا سالبه به انتفاع موضوع است. پس قاعده فرعیه اولا ناظر به ظرف حکم است، نه ناظر به ظرف قضیه. این یک مطلب. مطلب دوم این که در ظرف حکم این قاعده فرعیه ناظر به قضیه موجب است که ثبوت و شیئن لشیئن هست. ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست، اما در سلب چیزی از چیزی فرع ثبوت مثبت له نیست، فرع ثبوت اون منفیون عنه نیست، همچنانی که فرع نفیش هم نیست. نسبت به این که موضوع باشدش یا نباشدش قضیه ساکته. شما میتونید بگید فلانی که تو خارج هستش ریش ندارد، میتونم بگید فلانی که تو خارج نیستش اصلا نیستش که بخواد ریش داشته باشد، ولذا کلش نیست، ریشش هم در خارج نیست چون خودش تو خارج نیست. پس ثبوت و شیئن لشیئن در ظرف حکم ناظر به قضیه موجب است، سالبه دیگه میتونه سالبه به انتفاع موضوع باشد. این که میگیم سالبه انتفاع موضوع ناظر به همین ظرف حکم است، که یعنی قاعده فرعیه درباره اون جاری نیست. بعد از این مطلب گفتیم که برای بعضی از حکما قاعده فرعیه با حلیه بسیطه یه تنافی پیدا کرده. در حلیه بسیطه محمول شما موجود است، میگه در انسان موجودون، طبق قاعده فرعیه میگید ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت و مستطله هست. پس اگر قرار باشد موجود برای انسان ثابت باشه، اینجاها یا تقدم و شیع علی نفسه پیش میاد و یا تسلسل پیش میاد. این اشکالی که برای بعضی از حکما پیش اومد. ما گفتیم نسبت به این تنافی دو تا پاسخ رو حکمای صدرایی اصالت وجودی دو تا پاسخ رو مطرح کردن، یه پاسخ فارغ از اصالت وجوده و یه پاسخ ناظر به اصالت وجوده. اون پاسخی که فارغ از اصالت وجوده این است که قاعده فرعیه اصلا در حلیه بسیطه جاری نیست، چون ناظر به حمل یک اثر است. میگه اگر یه اثری چیزی بخواد داشته باشه باید خودش باشه تا اثر داشته باشه. حلیه بسیطه که اصلا اثر رو نمیخواد ثابت بکنه، میخواد اصل ثبوت شی باشد دیگه. پس قاعده فرعیه اساسا در حلیه بسیطه جاری نیست، موضوعا منتفیه، تخصصا خارجه. نه اینکه تخصیص خورده باشد به حلیه بسیطه، نه اصلا ناظر به حلیه بسیطه نیست، ناظر به حمل آثار است. میگه وقتی میخوای یه اثری رو برش بار کنی باید خودش باشدش تا اثری برش بار بکنی، اما وقتی ثبوت و شیء رو داری مطرح میکنی که دیگه ثبوت و شیء ناظر به حمله یک اثر نیست که بگید اگر بخوای یک اثر را باز بار بکنی باید یه چیزی باشد تا اون اثر رو برش بار بکنی. پس این پاسخ یه پاسخی است فارغ از اصالت وجود. یه کسی اصالت وجودی باشد یا نباشد، در هر صورت حلیه بسیطه قاعده فرعیه ناظر به حلیه بسیطه نیست، موضوعاً حلیه بسیطه از اون خارج هست. و اگر بر اساس اصالت وجود نگاه بکنیم، میگیم اونچه که در متن خارج عارض بر دیگری شده، این فرد وجود نیست که عارض بر ماهیت شده، این ماهیت است که عارض بر وجود شده است. چون اونچه که متن است عینیت، این عینیت به اعتبار مرتبه ظرفیتی که دارد، مرتبه حدی که دارد، شما ازش یک مفهوم ماهوی برداشت میکنی، پس رتبه ماهیت متأخر از مرتبه عینیت است. ماهیت صفت عینیته، یه عینیتی شما دارید، این عینیت یه صفتی دارد، صفتش انسان است، صفتش بقر است، صفتش غنمه، صفتش سنگه، صفتش سایر ماهیاتی است که میتونید شما از مرتبه قصورش انتزاعش بکنید. پس به اعتبار متن واقع که اصالت وجود ناظر به اون هست، همه حلیات بسیطه از سنخ عکس الحملند. در حقیقت هاذه العینیت انسانون، هاذه العینیت بقرون، هاذه العینیت حجرون، هاذه شجرون و سایر قضایای حلیه بسیطی که مطرح میکنید همشون از سنخ عکس الحملن. وقتی از سنخ عکس الحمل باشن، پس در حقیقت وجود بر ماهیت تو خارج بار نشده تا مستلزم تقدم و شیء علی نفسه باشد یا مستلزم تسلسل باشد، بلکه این ماهیت است که عارض بر وجود شده. وقتی ماهیت عارض بر وجود شده باشن، شما اگر بخواید قاعده فرعیه رو در حلیه بسیطه هم جاریش بکنید، طبق اصالت وجود قابل جریان است و مشکلی از حیث جریانش ما نداریم. شما اگر بخواید یک ماهیتی رو بر یک عینیتی بار بکنید، اول باید خود عینیت متصف به موجودیت باشه تا بعد ماهیت رو برش بار بکنی. لذا ما طبق اصالت وجود میگیم حتی قاعده فرعیه که اساسا ناظر به حلیه بسیطه نیست، در همون جا هم قابل تطبیق است، با اینکه اساسا قاعده فرعیه ربطی به حلیه بسیطه نداشته. منطقی ها میخواستن بگن شما اگر بخوای اثر رو بر چیزی بار کنی، باید باشدش تا اثر رو برش بار بکنید، و حلیه بسیطه بار کردن اثر نیست. در این حال شما در حلیه بسیطه اگر به اعتبار اصالت وجود نگاش بکنی، عکس الحمل میشه، و وقتی عکس الحمل شد قاعده فرعی هم توش جاری میشه، با اینکه قاعده فرعی اساسا ناظر به اینجا نیست، ولیکن در این حالی که ناظر به این جهان نیست، قاعده فرعیه هیچ تنافی با این حلیه بسته پیدا نمی کند، با اینکه این تخصصا خارج است و ربطی به این ندارد. این تمام الکلام بود نسبت به مطلبی که دیروز هم اجمالا عرض کردیم. امروز تکرارش کردیم برای اینکه می‌خواستیم خلاصه صحبت‌های دیروز رو پای تابلو هم برای شما بنویسیم که حتما شما هم یادداشت بکنید. من همینجا دوباره مراتب اعتراض خودم رو نسبت به بعضی از شماها اعلام می‌کنم. بعضی از شماها مرتب برای من مطلب دفتراتون رو یادداشتاتون رو برای من تو ایتا میفرستید، ولی بعضی از شماها سرفه ای هم نمی کنید که ما بفهمیم زنده اید، مرده اید، میاید، نمیاید، میفهمید، نمیفهمید، اصلا چجوری مطلب رو دارید دریافت میکنید. این فلسفه خوندن اینجوری نمیشه. ما از جلسه اول با هم قرار گذاشتیم، تعهد اخلاقی، شرعی، عقلی، فلسفی، عرفانی، هرچی حساب بکنید، تأکید کردیم، گفتیم آقا ببینید فلسفه میخواید بخونی، بعد این بحثا رو تقریر بکنی، ولی اگر تقریر نکنی، من حرف میزنم شما میشنوی، بس قاطی نکنی خیلی خوبه. یعنی ما اگه شما کار نکنی، فقط خدا خدا میکنیم که حرفا تو ذهنتون نمونه، والا میمونه، بعد مکافات درست میشه، میاد مثلا میگه همه چی خداست، میگیم بابا ما که بحث بحث وجود رو گفتیم، کلمه به کلمه توضیح دادیم، اینا رو همه گفتیم. بنابراین آقایونی که زحمت نمی کشن و قلم نمی زنن، بالاخره مطلب رو بنویسن، ما منتظرشون هستیم، مطالب رو برای من بفرستید. دفتر میخوای بنویسی، میخوای تایپ بکنی، هر کاری که میخوای بکنی، هر جوری که نوشتی، هر جوری که نوشتی، فقط حرفایی که ما میزنیم رو شما بنویس که من ببینم لااقل همون چیزی که من اینجا گفتم شما نوشتی. برای من عکس بگیر توی ایتا بفرست. این یک اعتراضی که جدی ما داریم عرض میکنیم. واقعا بحثای فلسفی رو سبک نگیرید. خدای نکرده این حرفایی که ما داریم میزنیم ممکنه منجر به سوء برداشت شما بشه، یادداشت بکنید به طور جدی. این یه نکته. نکته دوم این که ما هر وقت میگیم میخوایم از شما یک امتحان کلاسی بگیریم، یه دونه سوال میدیم که شما بنویسید، بعضیاتون غایب میشید. خب چرا آخه؟ ما اینجا حرف زدیم، تکرار میکنیم، حرفامون رو هی تکرار میکنیم، پای تابلو مینویسیم. خب اینا رو یه نگاهی بندازید، بعد بیت بنویسید دیگه. ما چیزی از شما که انتظار خاصی که نداریم. یه سوال اینجاها پای تابلو می‌نویسیم، میگیم آقا یه سوال رو بنویسید. شما هر چی تو ذهنت هست بنویس. نه دفتر اینجا داریم که شما رو فرستین دفتر نمره انضباطتون رو کم بکنن، نه شهریتون رو قطع می‌کنن. بالاخره می‌خوام ببینیم شما چه جوری الان این بحث رو تقریر می‌کنی برای ما. پس وقتی که میگیم مثلا فردا می‌خوایم یه امتحان کلاسی بگیریم، یه دونه سوال می‌خوایم بدیم، شما 4 دقیقه 5 دقیقه 2 دقیقه سری بنویسی میخوای ما بدی دیگه. ما نگاه بکنیم ببینیم چه جوری بنویسی. همین اندازه دیگه، چیز دیگه ای نمیخوایم که شما مثلا بترسید از این که سابقه ای برای شما درست بشه یا هر چیزی. میخوایم قلم شما رو ببینیم شما چه جوری در مطلب بنویسید، چطوری تصویر میکنید این بحث رو. بنابراین هم مسئله جزوه رو جدی بگیرید، هم مسئله پرسش کلاسی که ما مثلا هر از چند وقتی یه سوال اینجا میدیم، شما توی یه تیکه کاغذی میخواید برای ما بنویسید، خودتون استقبال بکنید از این مسئله، بنویسید من ببینم. این برای شما یک فرصته که بنویسید من بشینم نگاش بکنم، مطالعهش بکنم. خب این دوتا مطلب بود که میخواستم عرض بکنم. بفرمایید. خب
منظورش که انسان وجود ذهنی کفایت نمیکنه. کنه میگیم که انسان وجود ذهنی چون دارد، همین قاعده فرعینه کنگم سرد میکنه.
خب مثلا این است که تو ظرف حکم باید موضوع سابقا وجود داشته باشه. شما میگید انسانی که تو ذهنه موجود است توی خارج. مثل این است که میگید پدر حضرت عیسی که تو ذهن منه تو خارج ریش داشت. میگیم نمیشه، اگه تو خارج ریش داشته پس باید کجا؟ تو خارج وجود داشته باشد. هر کجا که میخواد اون اثر را متحمل بشه باید تو همون ظرف موجود باشه دیگه. برای این صرف وجود موضوع در ظرف ذهن کفایت نمی کند برای تحمل کردن یک وصف در ظرف حکمش، ولی حتما در ظرف حکم باشه. خب من براتون خلاصه مطلب بنویسم یادم نره بعد بفرمایید. خب ما یه مقدماتی گفتیم. یک، محمول رو برای شما تقسیم کردیم. دو، قضیه رو برای شما گفتیم. سه، وجود رو برای شما تقسیم کردیم. چهار، قاعده فرعیه رو برای شما گفتیم. در قاعده فرعیه گفتیم که مفادش ثبوت یک اثر بر موضوعی فرع ثبوت آن موضوع در ظرف حکم است. هر کجایی که میخوای بگین اثر را دارد، خب باید یه چیزی باشدش که این اثر را داشته باشد. یه قاعده منطقیه. پس نمیشه شما بگی خودش نیست ولی این اثر را داره. خب نیست چطوری این اثر را داره؟ بعد باشه تا این اثر رو داشته باشه. این بحث منطقیه ولی پایش تو بحثای فلسفی نهاده شده. همون جایی که میگیم عدم بطلان محض است و اثر ندارد. این به خاطر همین است که میگیم پایه‌های اولیه منطق توی فلسفه بنا نهاده میشود. ولیکن اون پایه‌هایی که بنا نهاده بشه برای بحث منطقی نباید خودش متعلق بر همون قواعدی باشد که به وسیله اون پایه‌ها توی منطق درست میشه. خب پس این مفادش تحدید موضوعش، تحدید موضوعش یعنی این تو کجا مطرح میشه دیگه، مرزبندی موضوع آن، مرزبندی موضوع آن. یک، ظرف حکم، نه ظرف قضیه. پس ناظر به ظرف قضیه است، در ظرف حکم است. تو ظرف قضیه فرق نمی کند چه ثبوت یک اثر باشد چه سلب یک اثر باشد. بالاخره شما سلب یک اثر را از چیزی باید انجام بدید، چون اونجاها نسبت حکمیه وجود دارن و نسبت حکمیه یک حقیقت قیاسی بین شیئین هست، باید شیئین داشته باشد. خب این یک. دو، در قضیه یعنی در حکم موجبه است، یعنی تو ظرف حکم قضیه موجبه حتما باید موضوع داشته باشد، اگه سالبه باشد در ظرف حکمش لازم نیست موضوع داشته باشه، همین است یعنی میگیم سالبه به انتفاع موضوع. اینم دو. سه، ناظر به ثبوت شیئن لشیئن است، نه چی؟ ثبوت شی. چون بحث ما در این است که اگر بخوای یه اثری رو بر چیزی بار کنی باید باشدش تا بار کنی. محل بحث ما در این نیست که یه چیزی رو بخوای بگی هست. اگه بخوای بگی یه چیزی هست، اینجا اثری رو بر او بار نکردی. رابطه بین موجود و ماهیت رابطه بین رنگ و اون موضوعش نیست. رابطه بین رنگ و اون موضوعش، شما یه موضوعی داری، یه رنگی داری، این رنگ نوعی اتحاد با این پیدا میکند. اما در ثبوت شی اینجوری نیست. ثبوت شی یه چیزی است خواهد تحقق پیدا بکند و اثنینیتی هم دیگه نباید باشد. اگر اثنینیتی باشد، همون بحثی که در بحث اصالت وجود و ماهیت مطرح کردیم پیش میاد که اینجا مستلزم تسلسل میشه. بنابراین ثبوت شی اصلا محل بحث نیست، ثبوت شی اند شی این محل بحث هست. این تمام. بعد از این مقدمات بحث تنافی قاعده فرعیه و چی؟ حلیه بسیطه. یک، حل منطقی پاسخ به تنافی، یه پاسخ مقبول و صحیح. خروج تخصصی فارغ از بحث اصالت وجود. اساسا کاری به اصالت وجود با نداریم، چه اصالت وجودی باشی چه اصالت ماهوی باشی، هر چی میخوای باشه. به هر حال قاعده فرعیه ناظر به حلیه مرکب است، ناظر به حلیه بسیطه نیست. یعنی اصلا کاری اینجا به اصالت وجود نداریم. دو، بنابر اصالت وجود، علا اصالت الوجود، بنابر اساس اصالت وجود، حلیات بسیطه همشون عکس الحملند. حلیه بسیطه عکس الحمل است. درست شد؟ پس حلیه بسیطه اینا همشون علا اصالت الوجود، حلیه بسیطه عکس الحمل است. خب عکس الحمل باشه چی میشه؟ میگه اگر عکس الحمل باشد، این وجود نیست که تو متن خارج بر ماهیت بار شده، این ماهیت است که از ظرف این وجود انتزاع شده. یه عینیتی داری؟ یه اندازه ظرفیت وجودی داره، یه حدی داره، یه مرتبه قصوری داره، یه کارایی میتونه انجام بده، یه کارایی نمیتونه انجام بده. به اعتبار اون کارایی که میتونه انجام بده و نمیتونه انجام بده، شما یک مفهوم برداشت میکنی، بهش میگیم چیستیش، میگیم ماهیتش. این همون مفاد عین و صفت هست که گفتیم در فضای روایی هست. گفتیم بحث اصالت وجود در فضای روایی تحت عنوان عین و صفت میتونیم پیداش بکنیم. یعنی شما توی فضای روایی یه بحثی دارید، بحث عین و صفت، میگید ان معرفت عین شاهد قا قبل از صفته. شما اگر مستقیما یک عینیت را شهود بکنی، خود عینیت رو دریافت میکنی، صفت ازش صفاتی رو برداشت میکنی. اما اگر معرفتت غائبانه باشد، اینجاها صفت را پیشت داری، بر اساس اون صفت درباره اون عینیت قضاوت میکنی. پس ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. صفت غائب قبل از عینش هست دیگه. بعد گفتیم یه طیف از روایات که میگه خدای متعال لا یختلف علیه الصفات، لا تختلف علیه الصفات، که این تعبیر درباره خدای متعال به کار برده میشود، ناظر به این است که موجود بر دو قسم است، یا ثابت است یا متغیر است. موجود متغیر صفات متعددی بر او بار میشود، صفتی پس از صفتی. الان این عینیت امروز اینه، یه صفت برش بار میکنی، فردا یه چیز دیگه شد، یه صفت دیگه برش بار میکنی. اتفاقا در روایات مثال هم زده، مثال به خرما زده، میگه این خرما اول هسته است، ازش ماهیت چی انتظام میکنی؟ هسته انتظام میکنی، بعد میذاریش توی زمین میشه جوانه. الان دیگه ازش چه ماهیت انتظام میکنی؟ جوانه. دیروز ازش ماهیت هسته برداشت میکردن، امروز دیگه ازش ماهیت جوانه انتظام میکنن. چرا؟ چون عینیتش متغیر است، رشد میکنه، پس تغییر میکنه، بعد میشه جوانه، بعد این جوانه میشه یک ساقه. دیگه از این به بعد شما ازش ساقه انتظام میکنید، دیروز جوانه انتظام میکردید، امروز دیگه ازش ساقه انتظام میکنید، بعد میاد میشه تنه، امروز دیگه ازش تنه انتظام میکنی، دیروز ازش ساقه انتظام میکردی، امروز دیگه ازش ماهیت حالا دیگه حتما وجودش کم، یعنی وجود اون از نظر فلسفی میتونه کلا وجود معدوم بشه، چون وجودش ربطیه، وقتی ربطی باشد میتونه قیوم دیگه ایجادش نکنه، از لحاظ فلسفی
از عدم دوباره عدم
وجود بده. آره دیگه، از لحاظ
بوده، من قراره به این وجود بدم، بعد از عدم
نه دیگه، از عدم چیزی نمیده بهش، نیست هستی بخش بهش چی میده؟ هستی میده دیگه. نه، یه وجود ذاتی باید باشدش، برای اینا نه، واجب تعالی یه وجود ذاتی دارد، این بود براساس این نه نمیکنه، این دیگه بعد تو بحث علت و معلول انشاءالله داریم میشه. پس چی میگیم؟ میگیم که این میشه تنه، بعدش هم میشه یه نخل کامل. اولش هسته بود، آخرش شد چی؟ یه نخل کامل. دقت میکنید چطور شد؟ درباره خودم تال چه این چیزی ما نمیگیم هیچ وقت، لا تختلف علیه الصفاتو، درباره سایر اشیا تختلف علیه الصفات، درباره خدای متعال میگیم لا تختلف علیه الصفات. چرا؟ چون عینیتش متغیر نمیشود. این حرفایی که زدیم چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم در خارج رتبه ماهیت پس از عینیت است. اینو میخوایم بگیم دیگه، حواستون هست که داریم چی میگیم؟ میخوایم بگیم رتبه ماهیت پس از عینیت است. پس چون رتبه ماهیت پس از عینیت است، همه حلیات بسیطه عکس الحمل میشن. یعنی عینیتی داریم که از مرتبه قصور شما ماهیت انتظام میکنی، پس رتبه ماهیت پس از اون است دیگه. توی ذهن لمکان انس ذهن با ماهیت، اول ماهیت بهش توجه میکنیم، بعد ثبوتش رو، لذا حلیه بسته درست میکنیم و انسان موجود. توی متن خارج بر اساس اصالت وجود یه عینیتی داریم که به اعتبار مرتبه قصوری که دارد شما ازش یک ماهیتی انتظام میکنید. پس تو خارج عینیت رتبش سابق بر ماهیت است، و تو ذهن به جهت انس ذهنی ما و مواجهه در ادراک، ماهیت در حمل رتبش سابق بر موجود است، موجود محمول قرار میگیرد، ماهیت جایگاه موضوعی پیدا میکند و موجود هم جایگاه محمولی پیدا میکند. این دیگه توضیح مطلب به اندازه ای که دیگه برای شما حتما باید تقدم تر متن این باشد، چون ماهیت بالوجود موجوده. وقتی بالوجود موجود باشه دیگه ما نمیتونیم به هم رتبه بدونیمش. همچنانی که وقتی که ماهیت رو از مرتبه قصور داریم انتظام میکنیم، باز نمیتونه هم رتبه باشه دیگه. باید حتما رتبهش متأخر باشه که بتونیم چی؟ انتظار. بله؟
الان من میخوام یه چیزی رو ماشین هستی بسازم، هنوز اختراع نکردم. از جاهای دیگه باید اگر داشت دیگه تو ها توضیح بده که موجوده از کجا میگیرم. میام یه ماهیت ماشین چیزی رو جاده میخواد به ایران در نظر میگیرم، بعد بهش یه خصوصی ماده یا ماده نمیرم. از خواهم که نه این مواد دیگه این بوشه اون جواب ترکیب کرد. ولی اگر اینجوری شد که
هستی میخواد بهشون
بگم توضیح بدیم که الان اینا از خدا کرده شدن، اینا بودن، یعنی وجود بدون ماهیت بودن، کم کم روش کردن، در حال وجود با هم ماهیت بودن، ثابت بودن.
ببینید این بحث رو باید توی جعل و رابطه علیت بحث بکنیم. الان ما فقط میخوایم بحث بکنیم
اون مقدمه رو بحث کنیم. اگه اینجا باشه اونو بپذیرید، بعد اینجا من دارم از این انتظار میکنم یا شما از اون انتظار کنم
چه 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 نه نه در واقع خدا یعنی چی؟ ما الان اولش هم برای شما روزه خوندیم، گفتیم آقا این حرفایی که ما داریم میزنیم به همین کیفیتی که داریم میگیم در نظر بگیرید، فردا یه وقت نزنید به
شما قبلا رو خوندید، شما دارید کتاب درس میدید، تو این کتاب ها و فلسفیات اینا اینجوری گفتن، یه شرحی هم از اینو بخریم، اینا اینجوری میگن این نمیتونی متن رو بخونید اینو سر کلاس گفتید تو این کلاس هم آیا میشه ببینید متن نگاه کرد این از کجا آوردید؟
نه میخوام بگیم همین جوری که مقدمه چینی کردیم بر اساس همین مقدمات، اگر به مقدمات اشکالی به نظرتون میرسه مقدمات بگیم، ولی اگر یه چیزی ما نگفتیم ما نه 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 همینجا نه دیگه خب بقیه چیزو بعد از جلسه میگم، ببخشید چون که میخوام متن رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و عروض الوجود للماهیه و ثبوت الوجود للماهیه لیس من قبیل العروض المقولی. عروض مقولی رو خودش اینجا بعدش توضیح میده. عروض مقولی یعنی چی؟ الذی یتوقف فیه ثبوت العارض على ثبوت المعروض. نه عروض آره الذي يتوقف فيه عبارتی بخونید شما میدونم من قبیل بله خب میگه من قبیل العروض المقولی. این عروض اینجا آقای فیاضی هم تعبیر کرده توی پاورقی، میگه که نه اینجا چی نگفته دیگه، عروض عروض یعنی بار شدن یک محمول بر یک موضوعی، عارض شدن، لاحق شدن. عروض مقولی یعنی شما یه چیزی دارید ثابت است، بعد یه چیزی بهش لاحق میشه، اینو میگن عروض مقولی. عروض مقولی یعنی عروضی که در مقولات دهگانه گفته میشه. مقولات دهگانه چون ناظر به ماهیات هستن و ماهیت هر کدام برای خودش خودیتی دارد، اینجاها ماهیت موضوع برای خودش مستقل، ماهیت محمول برای خودش مستقل، بر این بر اون بار می شود. لذا اول بعد این ثبوتی داشته باشد تا اون بر اون بار بشه. میگیم عروض وجود بر ماهیت مثل عروض مقولی که یک ماهیتی عارض بر یک ماهیت دیگری می شود، مثل عروض سفیدی بر جسم نیست. در عروض سفیدی بر جسم اول بعد جسم داشته باشی، بعد سفیدی بر او عارض بشه، یعنی رتبتن باید وجودی برای جسم قائل باشی تا بعد بخواد سفیدی رو بر او بار بکنی، رتبتن بعد سابق. اما در عروض وجود بر ماهیت شما رتبتن نمیتونی اول برای این ماهیت وجودی قائل بشی، چون یا تقدم و شیء علی نفسه پیش میاد و یا تسلسل پیش میاد. در عروض مقولی اگر یک عارضی که یک اثری باشد بار بشه، اونجا اول باید اون معروضه وجود داشته باشه. اما در عروضی که مثل عروض اصل وجود بر ماهیت باشد، اینجا اساسا عروض یک شیء بر شیء دیگری نیست، ثبوت اون شیء است. وقتی ثبوت اون شیء باشد، اساسا از عروض مقولی میاد بیرون که یک معروضی داری، یک عارضی به اون ملحق میشود. کلاً از این داستان ها بیرون است، شبیه به اون نیست، متفاوت هستی. بله، عروض تحلیلی بهش میگیم، درسته، ولیکن در بعضی از مقولات باز هم عروضشون عروض تحلیلی است، مثل کمیات همیشون عروضشون تحلیلی هست، ولی باز هم تو همون جاها ما برای معروض رتبتا وجود قائل، سابقا وجود قائل میشون دیگه. مثلا در همه کمیات میگن عرضش تحلیلی است دیگه، چون حد است، هیچی از خودش ندارد، به خلاف کیف که برای خودش وجودی دارد اما در کمیت برای خودش وجودی ندارد. در این حال اونجا ما رتبه معروض را هم سابق میدونیم از لحاظ وجود داشتن. پس عروض مقولی یعنی معروضی داشته باشید که عارض به اون ملحق میشود، این باید معروض ثبوت داشته باشد. اما جایی که شما دارید درباره اصل ثبوتش صحبت میکنید، اصلا لحوقی اتفاق نیفتده است، عروضی حقیقتا اتفاق نیفتده است، بلکه تحقق پیدا کرده است اون ماهیت. خب عبارت ملاحظه فرمایید: لیس من قبیل العروض المقولی الذی یتوقف فیه، توقف دارد در این عروض مقولی ثبوت العارض، این ثبوت العارض میشه فاعل یتوقف، علی ثبوت المعروض قبله، این قبله ظرف است برای ثبوت معروض، قبل از عارض معروض باید ثبوت داشته باشد. پس معروض ثبوت باید داشته باشد قبل از عارض، اینو شیم عروض مقولی که هر کنشون برای خودشون یه چیزی هستن، این دیگری بنان اثر بر این بار میشه اینجوری. اما در اینجا اینجوری نیست. فإن حقیقة ثبوت الوجود للماهیه هی ثبوت الماهیت بالوجود، یعنی ماهیت تحقق پیدا کرده است و خارش همین، نه چیزی بهش ملحق شده است، خودش یه چیزی بهش ملحق شده باشد، نه. لأن ذلك هو مقتضى اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، مقتضای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت همین است که وجودی دارید، این وجوده قالبش، ظرفیتش، مقدارش، هر چی که ازش تحلیل بکنید میشه ماهیت. و انما العقل لمكان انسی بالماهیات یفترض الماهیت موضوعتا و یحمل الوجود علی الماهیه، ماهیت این کار انجام میدهد. بله، مقتضا اصالته، یعنی اگر ما قالب اصالت وجود شدیم میگیم که این ماهیت باید به وسیله یک وجود در خارج تحقق داشته باشد، نه اینکه یک ماهیتی داشته باشیم بعد وجود بهش عارض بشه. چون اگر یه ماهیت داشته باشیم قبل از اینکه شما عینیت رو بهش نسبت بدید، این خلاف اصالت وجود است، میشه اصالت ماهیت. پس ما در طبق اصالت وجود نمیتونیم بگیم یه ماهیتی داریم بعد وجود، قبل از عینیت نمیشه اینو قائل بشیم. خب و هوا فی الحقیقت من عکس الهم، در حقیقت عکس الهمل است دیگه. این پاسخ علا اصالت الوجود گفت، ببینید اول اصالت وجود مطرح کرد بعد گفت عکس الهم، بعد عکس الهم بنابرای چیه؟ اصالت وجوده. این پاسخی که این خروج تخصصی هست فارغ از اصالت وجود است، میگیم آقا تو اصالت ماهوی هستی، هر چی که هستی، به هر حال قاعده فرعی ربطی به علیه وسیطه نداره. اصلا شما فرض کن شما اصالت وجودی هم نیستی و قضیه هم اصلا نخواه عکس الهم نمیدونی، عینیت رو مقدمه بر ماهیت نمیدونی، هر چی که باشد حلیه وسیطه تخصصا از تحت قاعده فرعیه خارج است. و به ذالکه یندفع الاشکال المعروف فی حمل الوجود علی الماهیه من ان قاعده الفرعیه اعنی ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له توجب ثبوتا للمثبت له قبل ثبوت ثابت. قاعده فرعیه یعنی همینی که میگید ثبوت چیزی برای چیزی فرع ثبوت مستطله هست، این موجب میشود، ایجاب میکند، واجب میکند ثبوتا للمستطله قبل ثبوت ثابت. خب بعد چی میشه؟ فثبوت الوجود للماهیت یتوقف علی ثبوت الماهیت قبل الوجود، بعد قبل از وجود ثبوتی داشته باشد طبق قاعده فرعیه. فان کان ثبوت این ماهیت عین از ثبوت وجود برای اون، خب لازم تقدم و شیعه علی نفسه، چون شما گفتید قبلش باید ثبوت داشته باشد، پس قبل از این که ثبوت برش ثابت شود همین ثبوت برش ثابت شده باشد دیگه، یعنی قبل از این که این ثبوت بیاد باید اومده باشد دیگه، میشه تقدم و شیعه علی نفسه. و امکان غیر این وجودی که الان عارضشه، خب توقف از ثبوت این وجود لها علی ثبوت یه وجود دیگه‌ای برای این ماهیته، و حلم مجر را یعنی ادامه بده کش دادنی، فیتسلسل تسلسل پیش می آید. این تمام شد، ما پاسخ این مسئله رو مطرح کردیم. ببینید عبارت رو بیایید صفحه آخر، آخر پاراگراف آخرش میگه که اینجاها از بعد از همین عبارتی که خوندیم میگه این مسئله برای حکما مشکل درست کرده حلش، که چطوری حلش بکنن، بعد اون راه حل‌هایی که حکما گفتن رو مطرح میکنه، بعد آخرش ببینید میگه و شیء من هذه العجوبه على فسادها لا یغنی طائلا، این فایده ای ندارد، و طول یعنی فایده منفعت فلان، منفعتی به دنبال خودشون نمیاره. چرا؟ چون که والحق فی الجواب ما تقدم من ان القاعده انما تجری فی ثبوت شیء لشیء لا فی ثبوت شیء، و به عبارت اخرى مجرى القاعده هو الحلیه المرکبه دون الحلیه الوسیطه کما فی نحن فی. خب این ما تقدمی که ایشون گفت دو تا جواب داد، یه جواب علی مبنی اصالت الوجود داد، یه جواب بدون توجه به اصالت وجود داد. پس ما اینو میخواستیم شما بهش توجه کنید که مرحوم علامه طباطبایی در این فصل دو تا جواب داد، یه جواب ناظر به اصالت وجود و یک جواب هم فارغ از اصالت وجود. حکما نسبت به پاسخ به این مسئله به تکلف افتادن، مرحوم علامه تکلف هاشونه مطرح میکنه و بعدش هم میگه هیچ یکی از این پاسخ ها درست نیست. خب یه سوال من میخوام بپرسم، علمای اعلام برای ما اظهار فضل کنند و لحیهی بجنبانند که ما بفهمیم زنده هم. این کاغذ رو بینشون میخونیم الان انشاءالله میخونیم فرده میخونیم. من میخواستیم بگیم این دوتا پاسخ که ما گفتیم، مرحوم اعلام دوتا پاسخ رو گفته، ولی این دوتا پاسخ رو از هم تفکیک، ما باید تفکیکش بکنیم. خب برهان اول که برهان متساویت و نسبه بودن، و برهان سوم که برهان چی بود؟ صفات اشتدادی و اینها بود دیگه، اشتدادی و امثال حرفا بود، را در یک برهان توضیح دهید. این تو برهان رو تو یه دونه برهان بیانش بکنید. بفرمایید. یه راهنمایی گفتیم میتونید از طریق شکل دوم قیاس هم برید، اینجوری هم میتونید پاسخ بدید.
چرا سه هم بکنم؟ چون من دوشه نمیدونم، حالا خمسه بزر بردش بردیم خودش.